بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی.
سوره توبه آیه 38 الی 39 19 اسفند 1404 مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرائت کنید بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
ترجمه. ای کسانی که ایمان آورده اید، چرا هنگامی که به شما گفته می شود در راه خدا به سوی میدان جهاد حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید و سستی به خرج می دهید؟ آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ با این که متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست، اگر به سوی میدان جهاد حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی می کند و گروه دیگری را جایگزین شما خواهد ساخت و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست.
شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 38 و 39 سوره توبه. لغات و مفردات آیه 38. انفرو نفر کردن، نفر رو گفتن سیر و حرکتی که به همراه دلکندن از محل مألوف باشه و از مصادیقش رو رفتن به جنگ و حرکت و خروج حجاج از منا به مکه رو با فشار جمعیت گفتند. یوم النفرم روزیه که حاجی ها از منا دور میشند و به سمت مکه میرن. بعضی هم گفتن ریشه نفر با توجه به موارد کار بردش چند تا معنا گفتن. یکی نفر القومه یعنی اعراض کردن و مانع شدن. یکی نفر و نفرنه که به معنای پراکنده شدنه. یکی هم نفر و فشه یعنی به سوی اون چیز سرعت گرفتن. همه این معانی در موردش اومده. توی این آیه که داریم بحث میکنیم به حرکت و سرعت گرفتن برای جهاد در راه خدا دستور داده شده، چون زمینگیرهای از مؤمنین سبب زمینگیر شدن اونها تو این فرمان الهی و مانع توفیق امتثال چنین دستور مبارکی شده برشون این زمینگیر شدنشون. ساقلتم اصلش تساقلتم بوده که تا به سا تبدیل شده و برای ادغام در سا دوم ساکن. اون گفت برای امکان یا سهولت تلفظ همزه وصلش به آغازش اضافه شده، شده تساقله، شده اساقلتو، یعنی سنگینی حس کردن، یعنی سنگینی حس کردن و کنایه از نشستن در خونه و عدم شرکت در جهاد هستش. تناسب آیاتش
تفاعل رو اینجا باب تفاعل تساهل بس معنای مشارکت رو چجوری بتونید توش در بیارید و اصلا اینجا معنای مشارکت داره یا نه؟ تساقله یا تساقلو، استاقلتم یعنی تساقلتم، تساقله تساقلو تساقلت تساقلتم یعنی همدیگه رو سنگین میکنید، یعنی مانع همدیگه میشید، هر کدومتون برای دیگری سنگینی ایجاد میکنید. این معنا از توش در میاد یا نه؟ دیگه
تناسب این آیه با آیات قبلی، گفتن که بخشی از آیات پیشین در مورد تبهکاری‌های مشرکین حجاز و دستور نبرد با اونها بود، تو ادامه آیات در مورد مبارزات نظامی و سیاسی بیگانگانی مثل امپراتوری رومه که وقتی از توسعه و سلطه حکومت اسلامی به برخی از کشور آگاه شدن در پی حمله در اومدند و حکومت اسلامی هم سریعا به دفاع و نفر نظامی دستور دادن، لکن عده‌ای به جهت منافع دنیایی، برخی هم برای سایر مسائلی که داشتن، از دستور اسلام سرپیچی کردند و تو نفر شرکت نکردند. این آیه از اعراض و توبیخ این دسته از مسلمان‌ها منافقینیه که چرا بدون عذر از شرکت در جهاد
جنگ تبوک. دیگه نکته تفسیری چیزی نداریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ما لکم، ای کسانی که ایمان آوردید چتون شده؟ مالکم به همه داره میگه، تک تک افراد یا تو جمع یه وضعیت ایجاد شد، چرا اینجوری شدی؟ اذا قیل لکم مالکم، استفهام، استفهام انکاری، یعنی چرا اینجور شد، نباید اینجور باشید. و مالکم چتون شده یه استفهام خاصیه، انگار یه وضعیت عجیبیه، یه حال عجیبه، غیر مترقبه، یعنی چتون شده این، من نمیدونم چم شده، یعنی یک حالت عجیبی، حالت غیر متعارف، غیر طبیعی. ما لکم چتون شده؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی میگن شما نفر کنید در راه خدا، کوچ کنید در راه خدا، چتون شده؟ یعنی چتون میشه این موقع؟ چرا هنگام کوچ کردن اینجوری میشید؟ یعنی یه پدیده که آشکار میشه هنگام نفر، کوچ کردن همون معنای هجرت، دل کندن از تعلقات، وطن، خونه است، اتاق سخته. که عرض کردیم الان ما اگر انشالله خدا توفیق بده و مقدمات ظهور باشه، ما در برزخ میانه ایمان و هجرتیم، ایمان و جهادیم، یعنی در هجرت، در برزخ بین ایمان و جهاد، همون منزل هجرت کندن. تو نکنی مجاهد نمیشی، تا از این تعلقات آزاد نشی، از این عادتها آزاد نشی، نه فکرت به اون دقت و هوشیاری برای دیدن و توجه و بصیرت میرسه، تا برسه اون بصیرت های باطن که در جبهه و جهاد گزارش شد، دیدن ملکوت، که انسان رضایت خدا رو، حتی الطاف الهی رو ببینه. این مال هجرت، همون جدیت و دستگاه حرکتی، دستگاه اراده انسان، تا این کندن و نفر رخ نده. نفر دو جا هم گفته شده، بلکه سه جا، یکی در حج که جهاد زعفاس از یک جنسه و انسان وقتی میکنه برای حج میره، حتی همین الان با اینکه با هواپیما میرن، با امکانات میرن، یه کوچ معنویه، خیلی انسان حال معنوی رو تجربه خواهد کرد اگه خدا عنایت کنه. البته عرض کردم این که میگه آخر الزمان حج اغنیا، تفرج حج فقرا، نمیدونم کسب و کار حق حج متوسطین، سمع است و ریاست، فرق میکنه. چرا؟ چون اسباب ها فرق کرده. اون موقع 3 ماه 4 ماه میرفتن از زن و بچهشون بیخبر میشدن، این نفره، نفره. اتفاقای عجیبی هم براشون میفتاد، حالات معنوی عجیب. همین الان ما کاروان باشون میریم، اینا که گوشی ها رو کم میکنن، ارتباط رو کم میکنن، استفاده معنویشون بسیار متفاوته، چون نفر تمام میشه. این کوچ، هجرت، کندن، از این رخت و لباس در اومدن، از این فضا خارج شدن، از این محیط خانه و زندگی به یه جای دیگه رفتن، زمینه تحول و تغییر و هوشیاری که گفتم یک بال موفقیت، جدیت و خروج از سستی ها، اینا همش به خاطر انتخابای غلط ماست. به مرور زمان با تکراری کردن مسیر ذهن رو کار میندازیم هوشیاری از بین میره، مسیر عادی طی میشه، همیشه یه مسیر یک نواخته. اگر روحی بیدار باشه کسی حالتش به خاطر همین دیگه، این یک نواختی، چون فکر کاری نمیکنه، تغییری نیست توش، همه چیز داره تکرار میشه. وسایل زندگی هم به مرور زمان هی چیدیم به راحت ترین صورت تبدیلش کردیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه استاقل تو ملل از دیگه، اصلا تکون نمیخوره کسی، صدایی هم بیاد حتی اگر سیهی آسمانی هم بیاد بعضی ها تکون نخواهند خورد، تکون نخواهند خورد. این یه دوتا نفر، یه نفرم برای طلبگی داریم کوچ کنه که یا هیالن آمنو ما ها ما کان المؤمنون لین فرو کافتن فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه و فدین. بعضی در یک معنا کوچه به سوی طلبگی معنا کردن، این که در روایت داره که علم در عزلت و خلوته، در کوچه. طلبه که از نوجوانی میکنن میرن حجره و نجف و شهرهای دور دست و از این قالب ها خودشونو خارج میکنن، اینا طعم شیرین تحول و تغییر و خودسازی رو خواهند چشید. این نفر چطور میشه وقتی حالا شروع نفر یه تعلقات میخواد بکنه، میگه ما لکم، چی میشه که این نفر میخواد شروع بشه این شکلی میشید؟ یعنی انسان هنگام تأخیر عجیبه، گنگ میشه، همجور نگاهت میکنه کاری نمیکنه، هر چی بهش میگی نگاهت میکنه کاری نمیکنه، حرفتو تصدیق میکنه ها، اما مقطعی عمیق نه، تکون نمیخوره. هی میشین تو فکراش، میبینی داری باش حرف میزنی ولی انگار چند متر با تو فاصله داره، هی داره تو رو نگاه میکنه، تو چشمش داره یه جوری میچینه که نکنه. مالکم یعنی یه حالت عجیبی بروز میکنه هنگام که نفر واقعی میخواد رخ بده. نفر برای جهان رفتنیست که توش برگشتن نیست، و این من یخرج می هر قدمی میره به سوی خدا میره. این شهدا که سفر آخرشون میگه مامان دیگه این برگشت نیست، من رفتم دیگه بر نمیگردم، این کوچه، این کوچه، از این توی عالم دیگه ای وارد میشن. ما لکم چتونه اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، مشخص میشه نفر در راه خداست که اینجوری رو داره، نفر در راه برید فی سبیل الله، یعنی شما در راه خدای چرا از زمین، شما که میخواین به لقای خدا برسین چقدر نگرانین، چرا به هم ریختید؟ استاقلتم الالعرض، تساقل به سوی عرض، حالا مبالغه است، مشارکت، بگن عزیزان هر چی است، که انا معناش اینه که شما سنگینی میکنید به سوی زمین، اصلا به زمین میچسبید، انگار این چسبیدن به زمین، این تعلق نمیتونه بکنه، تا میخواد بلندشه میفهمه چقدر وابستگی داشته، تازه میفهمه که چقدر وابسته است. استاقلتم الالعرض یه معنای میل به سوی زمین، تعلق به زمین، به معنای شدت سنگینی این کندن از این تعلقاته. حالا اگر تفاعل هم معنای مشارکت باشه، استاقلتم یعنی تساقلتم، یعنی تو او رو او تو رو، خب من زنم و زنم منو، منو خواهر برادر، هر کدوم و هر دی، یعنی یه تعلقاتی تو شما دارم، شما یه تعلق دارید. دیدید بعضی میگه همه دنیا هیچی، من فقط فکر زن و بچه‌م هم. همین هاست تساقل ها. استاقلتم الالعرض چتون شده؟ راه خداست، جهاد، وعده الهی، قبلا هم در آیات گفت مرگ در راه، مرگ دست خداست، اینا رو درس رو بهتون داده. چرا؟ بعد جواب میده مالکم، خود ارزیتم ظاهرت جوابه، رضایت به معنای بلحیات دنیا من الاخره، یعنی معامله کردن با در ته دل، یعنی من راضیم که آخرت رو بدم دنیا رو بگیرم. ارزیتم اینجوری شدید که حاضرید آخرت رو بدید دنیا رو بچسبید، شما در قبال آخرت به دنیا راضی شدید. ارزیتم اینم استفهام انکاری، مگه دنیا آخرت با هم مقایسه میشن؟ که در جمله بعد میگه فما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، تمتع دنیا در آخرت چیزی خیلی کمه. فما متاع الحیات الدنیا، همه رو هم میگه همه متاعهن، یعنی تمام تمتعات انسانها در دنیا بروی هم نیست الا ایسه کم الا قلیل. قلیلن که میگه یعنی ناچیز دیگه، میخواد بگه فقط عدم نیست، خیلی کم. همه ی لذت های انسان ها رو در طول تاریخ، بهره ها و تمتعات رو هم بذاری، کمه. به لحاظ امتداد زمانی دنیا نسبت به آخرت هیچ. هیچ. همه ی انسان ها رو زمین عمر کردن به اندازه عمر همه انسان ها تو زمین، هر انسانی تو برزخ بیشتر عمر میکنه. میگه برای حق الناس 300,000 سال منو توی منزلی از منازل برزخ نگه داشتن. دیگه انسان‌های نخستین که هیچین، انسان‌های خاص که میگن اصلا معلوم هم نیست انسان بودن نسناس بودن، مال همین سال هست. کل دنیا کوتاه. تا برسه ما حیات دنیاویمون مویرگیه، هم شما رو من از طریق مویرگ ها دارم میبینم، صدای من هم شما دارید در طریق مویرگ ها میشنوید، چون مرده هست، باریکه و زیقه، حیات زیقه. مویرگی مثل انسانی که توی قفس حبسش کرده، از یه روزنه‌ای داره به عالم نگاه میکنه، یه استشمام ضعیفی، یه درک ضعیفی ما از عالم داریم، چون روزنه‌های حیاتی تنگه تو این دنیا. قلیل فما متاع الحیات دنیا فی الآخرت الا قلیل. پس چتون شده که این دنیای کم شما دارید با آخرت معاملش میکنید و تساقل ریشه گفت. پس حواستون نیست، ریشه اصلی که حواستون نیست، دنیا خیلی کوچیکه. پس معلوم میشه حیات دنیا به ذهنتون بزرگ اومده، وقتی بزرگ اومده حاضر شدید این حیات دنیا رو با حیات آخرت که اصلا قابل مقایسه نیست، رضا رضیتم، راضین، خوشید، نگرانم نیستید. معلوم میشه یه ذره نگرانم بودید تساقل پیدا نمی کردید، چون راضی هستید استاقلتم الی الارض، به زمین چسبیدید، به حیات دنیاتون چسبیدید، به زندگی مادیتون دل خوش کردید. رضیتم بالحیات دنیا من الاخره. چرا؟ چون متاع دنیا رو قلیل ندیدید، کثیر دیدید. تمتع دنیا خیلی کمه، اندکه، قطره چکونیه. بعد لذا این میشه که تساقل پیدا میکنه. لذا مؤمن و اون کسی که در اون طرف کاره و میبینه که دنیا بی ارزشه، تو رو میبینه تعجب میکنه. بچه های جبه هم اونایی که مؤمن بودن، اونایی که تو درجات عالی ایمان بودن، وقتی این بچه ها رو میدیدن که دچار این سردرگمی و تساقل شدن، چسبیدن کف زمین، نمیتونن تکون بخورن تو پاتک ها و تک ها، اونا تعجب میکردن، گفته چه شده؟ بگو یا علی پاشو، این توجه به دنیا هست. اگه نکته ای دارید بگید، اگه نه ما نکته دیگه ای بگیم.
تو این بحث تساقل گفتن تساقل بین این فرد و زمینه، یعنی این هم این خودش رو به زمین میچسبونه، هم زمین این رو میکشه. بعد ارزم بزرگ یه معنای دیگه هم که گفتن این تساقلی که هست، گاهی اوقات انسان خب عذر داره برای اینکه جهاد نکنه، اون صاحبان عذر رو نمیگی، تساقل مثل تمارز میمونه که خودشون رو به سنگینی میزنن و کاری انجام میدن که، یعنی خودشون رو به سوی زمین میزنن و به زمین میکشونن که بلند نشن و این کار رو انجام ندن. یه مطلب دیگه ای که در مورد ارض گفته شده، این تساقل به زمین رو گفتن انسان یه سری گرایش های زمین، یه گرایش های طبیعی داره، یه گرایش های فطری داره. ارض و زمین به معنای همون گرایش های طبیعی انسان هست که یعنی خالق بشر من طین، اون بحث طبیعت انسان و اون گرایش های مادیشه که به سمت اون گرایش های مادی میره و از سما، حالا تو تعبیری که گفتن، فاصله میگیره. تو روایت متعددی هم هست که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که نجل مخففون، چون کسایی که سبک بال باشن نجات پیدا میکنن. و
دیگه کسی چیزی داره بگه؟ من بیشتر نگم.
یه نکته در مورد تقابل این نفر و ثقل که تو آیه اومده که جهاد رو آزاد شدن، انطلاق یا نفر معنا کرده، اون رو سنگینی یا مثلا گرفتگی و ثقل معنا کرده. معنی استاقلتم هم دو تا فرض براش گفتن، یا همون معنای مبالغه به معنای کثرت میل اینها به مثلا نرفتن و یا به دنیا و به مطامع دنیاست، یا این که اینا سنگینی کردن به خاطر حالا میلی که داشتن به دنیا. یعنی این دوتا معنا رو در مورد استاقلتم گفتن.
پس بعضی تفاعل به معنای مبالغه گرفتن، نه مشارکت. زمین به شما چسبیده، شما به زمین چسبیدید، تساقل این مشارکت میشه. یعنی اون شما رو سنگین کرده، شما هم زمین رو سنگین کردید. تساقل دو طرف، شما یه سنگینی به او دارید، اونم یه سنگینی به شما داره، اون دو طرفه. خلاصه یکی از قضایایی که معلوم میشه ایمان تا چه حده همین بحث نفره، کوچه. یه نکته ظریف تعویلی داره، چون جنگ جنگ تبوکه. اگر بگی در خصوصیت تبوک، جنگ هایی بوده که پیغمبر میگن اگر پیروز میشده جنگ تبوک و چند تا جنگ از جنگ هایی هست که تو تاریخ اسلام باید خوب خونده بشه. تبوک حرکت به سوی رومه، حرکت به سوی بیت المقدس و فتح بیت المقدس. جنگ هایی که پیغمبر در مسیر این جنگ ها به شهادت رسید، یعنی مسموم شد، قصه عجیبه. و جریان نفاق اینجا خودشو نشون داد که یهود نفوذشو تا کجا داشته. این که میگن فتح بیت المقدس و شکست اسرائیل قصه رمزآلود فرجه، یه بحث مفصلی داره. اگه اینجوری معنا کنیم، یا ایها الذین آمنو شو که مؤمن چتون شده، که سر اینجا اگر به خصوص تبوک معنا کنید، یعنی یا ایها الذین آمنو، چرا که چپور جنگ تبوک زدن شما همه به زمین چسبیدید، شما جای دیگه حرکت میکردید، چرا این ولی حرکت نمیکنید؟ استاقلت ملل ارض، یعنی چیزی اینجا هست. اگه اینجور معنا بشه، معنای ظریفیه که رضیتم بالحیات دنیا، اینجور شدید. خب میدونید که جریان صهیونیست در طول تاریخ برنامه‌ریزی‌های درازمدتی برای خیلی از مسائل انجام داده. و این رو هم بدونید عزیزان، این رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور رژیم صهیونیستی، اینا مهرهای دست سوم چهارم، شاید پایین‌تر شبکه کثیف و سرمایه‌داری یهود هستن. اینا پادشاهان ناپیدای عالمن. شما اگه تونستید کتاب در مورد اینا پیدا بکنید، جمع میکنن، همه جا هم هستن. آستان قدس یه مدت شروع کرد کتابهایی در مورد یهود چاپ کردن، چاپ میکرد، میرسیدیم که شاد شلو دانشگاه بود، چند روز دیر میرسیدیم هیچ کتاب وجود نداشت. سریع میگن جلو جلو خرید میکنن، سفارش از شرکتهای جعلی 100 تا 200 تا. چرا؟ چون پروتکل دانشوران صهیون چاپ توضیح نشه. من این رو تکرار میکنم عزیزان، سه تا دشمن رو قرآن اصرار داره معرفی بکنه و باید اونو بشناسید و پرده برداشته. یکی یهوده به عنوان دشمن سلطان، یکی نفسه به عنوان دشمن درون، یکی هم شیطانه، اون من الجن. سه تا دشمن اصلی داریم. آیات قرآن در جاهای مختلف به اینا پرداخته. اصلا این قرآنی که حدود 10-15 سال پیش یهودی ها چاپ کردن و گفتن این قرآن رو ما قبول داریم، این قرآن توش خشونت، اون قصه دانمارک و آتش سوزی و متهم کردن اسلام به خشونت قرآنی رو وارد کردن، دو تا چیز توش بود. یک، آیات جهاد حذف شده بود به عنوان خشونت. دو، آیاتی که مچ یهود و مسائل یهود رو برملا میکرد رو، عقایدشون، اینا دیگران رو انسان نمیدونن، اینا به کنار، برنامه هاشون و روش عمل کردشون. یکی از کارهایی که میکنن اینی که اینا شما نفوذ دارن، تو هیچ فرقه ای عدد بالاتر نره الا هستن. یقین کنید اگر مسجدتون جمعیت از یه حد بیره بالاتر، حتما تو شما هستن، شک نکنید، اصلا وجود دارن، اصلا جز برنامه هاشونه. نخبه هاشون رو سه زبانه بار میارن، خبرها مکرر در مکرر از اینا رسیده. میگه تو لبنان، تو قضیه گرفتن یه دونه از این کشتی های لبنان، این رفیق ما تعریف میکرد، میگفت یکی از همبحثا و طلبه های ما اونجا بود، گفت کشتی رو گرفتن، همه آدم ها گروگان بودن، گفت تو همون مطالعه اول یه دیدم یکی از این آدم اومد نگاه کرد، اسم من رو فارسی فصیح، گفت فلانی شیخ فلانی، چهره نگاه کردم کلاشاپو و چهره یهودی، گفتم آره، گفت تو بیا بیرون، گفتم چرا، گفت من رو آزاد کرد، گفت تو برو، گفت چون خیلی چیزم باقیرم بعد از مدت ها ول کردم، ولی خلاصه همون قدر هم نزاش، گفت تو به حق گردن من یه حقی داشتی، گفتم حق تو داده باشم، گفت فکر کردم یه ها یادم افتاد که تو فیضیه یه طلبه بسیار درس خونه بود، گفت همه میرفتن تعطیلات درس می، یه بار مریض شد تو حجرش، خیلی من دو سه روز ازش پرستاری کردم، جز نخبه ها همه جا هستم، من مجال نیست قصه بگم، یکی دوتا نیست، آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه مسئولین حضار رو جمع کرده بود، یه داستانی گفت که الان شاید گفتنش اینجا درست نباشه، حافظ قرآن، حافظ نهج البلاغه، همه جور قشنگ، نماز شب خون، میگه مسئول حوزش افتخار میکرد که اگه تو دو عمرم یه کار به خاطر خدا کرده باشم تربیت اینه، حالا یهودی بودیم من داخت، بیچاره کیسه اعمالش هم چه خالی، اینجور همه جا هستن، شک نکنید، همین الان نگاه کنید ترامپ این رئیس جمهور خبیث آمریکا چی اعلام کرد، گو اگر همکاری نکنن کسانی که تو کشور هستن تو شبکه های کشور نفوذ کردن، لیست اعلام میکنیم که اینا کی از ما پول گرفتن، بلافاصله شما دیدید بعضی از این اصلاح طلب ها شروع کردن واکنش نشون دادن، تا قبل از اون نامه رئیس جمهور آمریکا توییت هاشون صحبت هاشون ملت و وحدت و حرکت بود، حالا میگن نه باید رئیس جمهور نمیدونم رهبر اینجوری انتخاب بشه، قبل از این رهبری دیدید موضع بلافاصله تغییر کرد، این اولا یه سرنخه برای ما که بفهمیم دشمن کجاست، از اینکه کشورهای عربی هم همکاری نکردن ناراحتن، چون میدونن ترسیدن، اینا میفهمن وضعیت جوریه که نمیتونن دخالت کنن، اینجا دیگه باید مامورین و نیروهای اطلاعاتی اینا رو رصد کنن، از اون طرف هم یه جمله به این آدمایی که فریب اینا رو خوردن بگم، عزیزان خیلی‌ها بالاخره تو زندگیشون فریب میخورن، با این شبکه ها همکاری میکنن، تو دام اینا میفتن، اینا رو فریب میدن با عناوین مختلف، اینا رو آلوده مسائل مالی و مسائل بعضن بیشتر از مالی میکنن، اینا نترسن اگه نادمن توبه کنن برگردن، خدا توابه، امت اسلامی توابه، برگردن اقرار کنن بگن آقا ما فریب خوردیم، از اینا پول گرفتیم، بگن این رو، راه نجات رو به رو خودشون نبندن. خاطرم از یکی از این افرادی که تو تور اطلاعاتی بعضی از این سرویس های جاسوسی خارج از کشور افتاده بود، بعد از اینکه برای اولین بار اومده بود ایران، یه ذره رفته بود جماران پیش امام، گفته آقا اینجوری شده قصه منه، از هم عکس دارن، از هم پول دارن، از هم اینجوری دارن، من نادر من پشیمونم، اینا برگردن به آغوش امت، نترسن، راه توبه بازه، حتی اگرم من متوجه نشم و تو رو نپذیرم باز بدبین باشم، این بهتره که تا روز قیامت جهنم برای خودت بخری، صف حق و باطل آشکارا از هم جدا شده، این طرف یه مش سرمایه‌دار ظالم قاتل فاسد کودک‌کش تروریست ظالم، این طرف هم جبهه حق است، مشخصه دیگه، از این واضح‌تر، حالا اشتباه کردید، فریب خوردید به عنوان کار علمی، به هر دلیلی اینا به شما پول دادن، شما رو وابسته کردن، برگردید اقرار کنید، نترسید، از خدا بترسید، از مردم و امروز نترسید، امروز تمام میشه، مردم کاره ای نیستن، به خاطر خدا به صفحه حق برگردید و نذارید اینها شما رو ابزار کنن و آخرین راه های امید نجاتتون رو از شما بگیرن، آدم خطا میکنه توبه میکنه، انه هو هو التواب، خدا توبه پذیره، بهتر از اینه که برگرده به اون دنیا، برگردیم، قصه تبوک هم از قصه هاییست که نشون میده رگه های نفوذ یهود رو در لشکر اسلام، اونهایی که مطالعه کردن اینا نفوذ میکنن، اظهار ایمان میکنن، منافقن و بدترین لایه نفاق، لایه نفاق اهل کتابه که با برنامه‌ریزی وارد شدن و بعد از شهادت پیغمبر منصبهای اصلی رو به دست گرفتن و این نمیتونه معنای جز این داشته باشه که اصلا جریان سقیفه یک جریان هوشمند و هدفمندی بوده که یهود پشتش بوده، و الا چه معنا داره دوتا از بزرگترین افرادی مثل تمیم داری، مثل کعب الاحبار یهودی، دوتا از بزرگان اهل مسیحیت و اهل یهودیت بشن مرجع علمی بعد از پیغمبر و پر بشه روایات ما از اسرائیلیاتی که این دو شخصیت ترویج کردن، یا نجات یافته معدود چند نفری که از خیبر جا موندن و روز فتح خیبر تو خیبر نبودن، بیرون خیبر بودن، یکیش ابو هریره است. اینا بشن بزرگترین راویان حدیث، انقدر حدیث نقل کنن که امیر المومنین سهمش در کتب اربعه به 560 روایت برسه، سهم اینا بالای 50,000، 10,000، 30,000 سهمشون اینجوریه. کسانی که پیغمبر رو دو سال آخر عمرش هم درست درک نکردن، سهم روایاتشون 20 برابر، 30 برابر، 40 برابر فردی مثل امیر المومنین که اول من آمن باشه باشه، شام شام شهادت امیر المومنین ها. این جریان جریان یهوده، این جریان جریان صهیونیسته. بازم میگیم ما به پیامبران اینا احترام میذاریم، نه این احترام میذاریم، مقدسن، صلوات میفرستیم، درود میفرستیم. لا نفرق بین احد من رسوله و قالوا سمعنا و اطعنا. حضرت موسی برای ما محترمتره تا اونها، اونها اون احترامی که ما به موسی میذاریم اونها این احترامو نمیگذارن، نمیتونن بذارن. عقیده اونها در مورد پیغمبر خودشون از عقیده ما بسیار پایینتر و سستره و به علماشون و به متدینین حقیقشون احترام میذاریم و اونها رو صاحبان هدایت میدونیم. اما صهیونیست یه جریان انحرافیه که نفوذ کرده در خود شبکه بنی اسرائیل، بعد همه چی رو به دست آورده با خیانت و تزویر و البته سستی اهل ایمان خودشون. کوتاهی هایی که کردن، حاضر نشدن جان بدن در راه خدا. مگه چند روز تو این دنیایی برادر اهل کتاب؟ مگه چند روز میخوای تو این دنیا بمونی؟ هر چی هست اون دنیاست، باید مقاومت میکردید، باید میایستادید، باید حقیقت رو میگفتید. الانم شاید دیر نباشه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. اگه خوب کنید به خودتون خوب کردید، اگه بد کنید بد، آخرین فرصته. این اتم ادنا، همراهی نکنید با این شبکه کثیف آدم کشرت شیم. اصل انحرافشون انحراف دینیه. یه آدرس جنگ تبوک هم داره، مالکم، اگه بگیم یه پدیده یه خاصه، اگر مشترک بگیریم مثل آیات دیگه، کلن جهاد سنگینه، دلکندن سنگینه. چرا هنگام جهاد همه استاغلتم الالعظم شعام؟ اگه بگیم استاغلتم فقط اینجا اومده، رزیتم بالقعود اول مره، قعود اینجا از تساغل سنگین حرف میزنه، یا این که ترس و رعبیست که خود یهود از خودشون در دل مسلمین ایجاد کرده بودن. اینا افسانه سرایی وحشتناک سابق دارن، کمون که الانم میبینید دیگه، کسی باورش نمیشد ایران 30 سال 40 سال جنگ و تحریم و محرومیت اقتصادی، ترورهای مکرر، جنگها و فشارهای اقتصادی، کسی باورش نمیشد. الان آمریکا خیلی راضیه آتش بس بکنه، هر جوره راضیه، ولی دیگه آبرویی براش تو دنیا باقی نمیمونه اگه اینجوری جنگو تمام بکنه، حتی اگه همینجوری تمام بکنه. دفعه قبل گفتن ما همکاری نکردیم، این دفعه پیش دستی کردن گفتن ما اول زدیم. الان هم میگن 60% ماییم 40% اسرائیله. عملا ایران یک تنه به عنایت الهی، به عنایت الهی در مقابل 20 کشور ایستاده. اون تقسیم بندی کاری که کردن بین خودشون، اقتصادی، اطلاعاتی، پدافند، نظامی و مسئله انرژی، همه رو تقسیم کردن. ولی الحمدلله ایران وایساده، هر روزم داره الحمدلله بهتر از دیروز میزنه به لطف الهی. امیدواریم این قده سرطانی هر چه زودتر ریشش از منطقه مسلم و از کل جهان کنده بشه انشاءالله. اینا باید تارمارشن و اینها عرض کردن پیغمبر فقط در یک جنگ، اونم کاری که خودشون کردن، اعتماد نکردن به رحمت پیغمبر، فقط یک جاست که پیغمبر دستور به کشتن همه مردان داده و همه زنها رو کنیز اعلام کرده، فقط یک جاست و اون یهوده. یهود باقی رو همه رو کوچ داد از طرف مدینه، بیرونشون کرد، اخراجشون کرد. هر جا باشن فساد میکنن، هر جا باشن، اگه صهیونیست باشن، اگر با اون عقاید تلمودی بزرگ شده باشن. سوره بقره مفصل احکامشون رو خوندیم. الا تنفرو، آیه بعد. چیزی دیگه از آیه قبل داریم؟
یه روایت هست که نمیفهمم مسائل حیات دنیا فلاخرت الا قلیل، گفتن مثال دنیا مثل میمونه که انگوش رو در آب دریا بزنید هر مقداری که تر میشه. حالا تو روایت میگفت
الا قلیل، قلیل در قرآن گفتم که یعنی عدم نیست، همین. بعد گفتن این قلیل چقدر کمه، چون میدونی که بین 100 تا 1000 میگن خیلی فاصله نیست، چیزه یه صفر. میگه مثل این که دریا رو انگوش بزنی توش دراری، از این آب چقدر رو دستت میمونه از دریا. متاع دنیا یعنی بازی مثال ها، باز میگن اینم نیست در رواد داره، اینم نیست. یعنی متاع دنیا نسبت به آخرت هیچی نیست، فقط بگه عدم دروغه، فقط عدم نیست. کمترین هست، کمترین هست، اونم برای این که امتحان رخ بده، امتحان رخ بده که معلوم بشه کی مؤمنه کی کافر، کی لذت رو دنبال میکنه کی حق، برای اینکه این روشن بشه. بفرمایید.
یه نکته همون تا آیه بعد، این عرضیتون بالحیات دنیا من الاخره هم نشون میده که دلبستگی مجاهد در راه جهاد به حالا مطامع دنیا، زندگی دنیا، اینا رو تو جهاد سست میکنه، که حالا کلی تر بخوایم از آیه استفاده کنیم.
بله. الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. بفرمایید. میخوام من بگم شما اگه آماده نیستین، اگر الا تنفروا، اگر کوچ نکنید، يعذبكم عذابا اليما، خدا عذاب دردناکی شما را خواهد کرد. این اولا. الا اگر کوچ نکنید، یعذبکم عذابا الیما، یه عذاب دردناکی به شما خواهد چشون. این عذاب میتونه قیامت باشه، میتونه دنیا باشه، میتونه هر دوتا باشه. این یکی. اگر دنیا باشه عذاب علیم چیه؟ میتونه تهدید باشه که خداوند داره میگه کسانی که کوچ نکنن رو مجازات خواهیم کرد در این دنیا. پیغمبر داره اینهایی که ترک جهاد کردن بعد مجازات بشن، کمون که الان دنیا همه دارن، کسانی که در زمان جنگ سربازی و دوره مشمولیت و خدمتشون رو به جا نیارن، اینا رو میگیرن، میگن آقا شما از بهره این جامعه بهره بردید، از آرامشش بهره بردید، تو سلب آرامش فرار کردید، نمیشه، باید همه به جنگ. این یعنی تهدید، یه معنا اینه. یه معنای دنیایش اینه که اگر ترک جهاد کنید، اونا میان شما رو غارت میکنن. جهاد، فرار از جهاد به شما چیزی نمیده، خیال نکنید با فرار از جهاد به چیزی میرسید، بلکه به بلای بدتر گرفتار میشید. ترک جهاد نکنید، خیال نکنید با کوچ نکردن راحت میشید، گرفتارتر میشید. با ترک جهاد زندگی خوبی خواهید کرد، بدبختر میشید. اگر اینجوری معنا کنیم، آیه فقره بعدم خیلی دقیق تر معنا میشه و اون چیه؟ و یستبدل قوما غیرکم، یعنی شما نابود میشین یه عده دیگه میاد جان شما، یعنی عملا کلا استبدال میشید. یعذبکم عذابا علیما، عذاب علیم چیه؟ بعضی میگه همین استبداله، یعنی شما با ترک جهاد خدا اسمتون رو ختم میزنه، یا نه خود دشمنان میان شما رو نابود میکنن، شما نیستین اون کسانی که خدا اونها رو نصرت خواهد کرد و به عزت خواهد رسون. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیم، بعضی میگن عذاب آخرته، علیم عذاب علیم مناسبت با عذاب آخرت داره. مگر علیمو نسبی بگیریم بالقیاس به این راحتی که از فرار از جهاد به دست میارید، و الا کلمه عذاب علیم مناسبت با عذابهای اخروی داره، مناسبت با عذابهای دنیاوی نداره. خب این تا این. و یستبدل قوما غیرکم، استبدال یکی از سنت‌های الهیه که خداوند یک قومی رو بهش وعده‌هایی میده یا یک فرصت‌هایی میده، اینها این وعده ها رو به شروطش عمل نمی کنن و تکالیفشون رو در اون فرصت ها انجام نمیدن، خدا اینا رو بر می داره یه قوم دیگه میاره. یعنی کار خدا نمیمونه، اون کسانی که باید خدا رو یاری بکنن بالاخره پیدا میشن. یعنی خدا بنده هاشو داره، خدا بی بنده نمیمونه، خدا با بنده های خوبش کار داره، اگه بد کردید ولتون میکنه. اگر کوچ نکنی پس معلوم میشه که از مهمترین عوامل استبدال ترک جهاده، ترک کوچه. کوچ هم مهم ها، موضوعیت کوچه، حرکت کنیم برای جهاد، میخواد جنگ بشه میخواد جنگ نشه. یعنی شما از خونه ها بکنید بیرون، بیاید تو صحنه، بیاید تو کف خیابون، این هم هجرته، این کوچه. بیاید تو صحنه، حالا میخواد جنگ بشه، خدا بخواد میخواد نشه، امیدواریم که همش با کشته شدن و خاری و ذلت منافقین باشه انشاءالله. اگر نکنید عذاب دردناک، یک، این میگه یک عذاب دردناک خود، یک دو، و یستبدل قوما غیرکم، یه قومی غیر شما، غیرکم هم یعنی یه غیر مطلق داریم، یعنی شما نه یکی دیگه، یا نه یه قومی که مثل شما نیست که کوچ نکنه، یعنی یه قوم کوچ کننده، غیرکم یعنی یه قوم کوچ کننده. این وعده استبدال به امت آخر الزمانه که در روایات گفته شده. اگه مربوط به تبوک و یهود معنا کنید، یعنی شما اعراب معلوم میشه که کوچ نخواهید کرد و آخر الزمان ایرانی ها میان این کارو میکنن که روایتش هم هست، میگه شما رو استبدال میکنیم، همونطوری که شما با شمشیر بر سر اونها کوفتید و اونها رو به اسلام دعوت کردید، شما مرتد میشید از دین برمیگردید، اونها با شمشیر به سر شما خواهم کوبید و شما رو به اسلام به زور شمشیر خواهند برگرداند. این تو روایات است. و یستبدل قوما غیرکم، یعنی قومی که شبه شما نیست، شبیه شما نیست، استاقلتم الارض نداره، کوچ میکنه، برای خدا جهاد میکنه. اولا سنت الهی است، یک سنت الهی در این که نفر نکنید، کوچ نکنید. کوچ نکردن مهم، که هجرت نکردن مهمترین دلیل استبداله. مجرای سنت الهی و این که انسان محروم بشه از نصرت الهی و به اون عزت نشه، مجراش همین ترک جهاد و ترک نفره. این ریشه اصلیش هم همون عرضیتون میتونه علت استبدال رو یه خورده بالاتر معنا کنیم. حتی کوچنن کوچ یکی از مصادیق رضایت شما به حیات دنیاست که کوچ نکردید. پس اونی که ریشه استبداله اینی که رضیتون به حیات دنیا، انقلاب کردید، دشمناتون رو بیرون کردید، مملکتتون گرفتید دستتون، ولی بعد از مدتی که دشمنا رفتن سرگرم دنیا شدید، رضیتون به حیات دنیا، مسجدها رو خالی کردید، قرآن رو ترک کردید، به همین سازمانها و اداره ها زندگیتون رو تمام کردید، یا سر کارید یا تو خونه. خب اینو که همه دار تاریخ دارن، پس چرا شما مؤمنید؟ پس حیات طیبتون کجاست؟ کو مسجدتون؟ کو عبادت ویژه‌تون؟ کو جریانات اجتماعیتون؟ کو تواصی به حقتون؟ کو تواصی به صبرتون؟ عرضیتون بل حیات دنیا، خدا شما رو ور می‌داره یکی دیگر می‌ذاره. یستبدل قوما غیرکم، یک کسانی غیر شما رو خدا خواهد برداشت و انتخاب خواهد کرد به خاطر اینکه شما به دنیا رضایت داشتید. پس معلوم میشه اونا کیا هستن؟ اونا هیچ وقت به دنیا خوش نمیشن، تو دنیا بهشون خوش نمیگذره، لذت هایی که میبریم میبرن اما روحشون متوجه بالاتره. کمان که تو دنیا لذت میبری دنبال لذت های خیالی بیشتر هستی و حالی که بهش نخواهی رسید، اونا دنبال لذت های برتر معنوی هستن و بهش خواهن رسید. غیرکم یا آدم های غیر شما، خدا اینجوری نمیخواد. پس غیرکم یعنی خدا غیر شما رو میخواد. خدا انسانی که دلش به دنیاست نمیخواد، استبدال میکنه. و یستبدل القوما غیرکم ولا تزر روح شیئا، هیچ ضرری هم نمیکنه خدا که مثلا خسارت ببینه که شما رو از دست داد، کاش هر دوتا رو به دست میبرد. نه که تأخیر افتاد تو کارش، نه. لا تزر روح شیئا، چرا؟ این به دلیل تعلیل والله علی کل شیء قدیر، خدایی که قدرت مطلق داره، خدایی که قدرتش لایتناهیه، چیزی از او فوت نمیشه که عاجز نیست که. خدا که نمیتونه اینکه بخواد دشمنان اسلام رو نابود بکنه کاری نداره، اصلا خلقشون نمیکرد، همین الان هم نابودشون میکنه. خدا ضرر نمیکنه، کنایه اینه که شما استبدال میکنید، شما ضرر میکنید. یه خورده عمیق‌تر بشید شما به عجز میفتید، کوچ نکنید قدرت ازتون سلب میشه. خدا در سایه جهاد به شما قدرت میده، ترک جهاد نکنید که به عجز و بدبختی برسید. یهو به خودتون بیاد ببینید دشمن پرشته در خونه هاتونه، چون نفر نکردید دیگه، گذاشتید دشمن تا بیخ شما بیاد، شما باید حرکت میکردید. الله علی کل شی، ضرر به خودتونه، استبدال به خودتونه. در هر جهتی حساب بکنید ترک نفر و کوچ نکردن در مسیر جهاد به ضرر خودتونه. اولا چی شد؟ ها؟ اولین مسئله اینه که عذاب علیم، جهنم رو خریدید یا شکست و خدای نکرده. دو، استبدال رو خریدید، رفت اسمتون قلم خورد، خدا جاتون رو یکی دیگه گرفت، تو رو طلاق داد، گفت برو پی کارت، رفت سراغ کسی دیگه. ولا تزروشه، خدا هم ضرری نکرد، بلکه خدا فقط نفع برد، بندگان خالصتری پیدا کرد، میخواست به توی کم هم بسازه، با توی ناقص هم بسازه، میخواست تو رو هم نجات بده. ضرر تو کردی، چیزی نشد برای خدا، تو فقط باختی. والله علی کل شیء قدیر. تعلیل برای لا تزر روح شیئا به نظر ما نزدیکتره. بعد دو جمله قبلی استبدال و یستبدل قوما غیرکم یا عذاب علیم، یعنی خدا با عذاب علیم شما قادره، خدا به استبدال شما قادره. و اینکه در این شما برید و بیاید هیچ ضرری هم خدا نکنه، چون خدا قادره. دلیل تعلیل اینه. اگه چیزی دارید بگید، چیزی موند، نکته باقی مونده بگو، اگه نکته مونده یه دقیقه بگو. کردم
این عذاب علیم رو علامه فرمودن که دلیلی بر این که عذاب اخروی باشه ما نداریم، اختصاص به عذاب اخروی داشته باشه نداریم، بلکه ظاهر عذاب دنیا یا لااقل عذاب دنیا و آخرت. تو بعضی تفاسیر اهلاک اینها رو گفته، حالا به سبب مختلف، یا مثلا امساک باران تو روایات اهل سنت اومده، یا حالا ظهور دشمن برای هلاکت اینا.
عرض کردیم هر دو تا، ولی علیم خود خودش یه خود، مگر گفتم بلقیاس بگیرید، همین استبدال رو بگیرید، همین که اسمتون حذف شد، از مجاهدین حذف شدید و از بدتر شد. به همین مقدار تو این آیات اکتفا میکنیم تا فرصتهای بعد. خدایا ما رو به نور قرآن هدایت بفرما، خدایا شبهای قدر و تقدیر در پیشه، 19 رفت 21 23 در پیشه، در این دو شب قدر تقدیر ما نوکری امام زمان خالصانه قرار بده، مرگ ما رو شهادت در راه خودت قرار بده، ریشه ظالمین رو، ظالمین به اهل بیت و دشمنان اهل بیت و قتله کربلا رو، جریان صهیونیسم بین الملل، خدایا ریشه شون رو هر چه زودتر به فرج امام زمان بکن. چشم ما به جمال امام زمان منور بفرما، رهبرمون، رهبر فرزانمون، رهبر شهیدمون رو با سید الشهدا محشور بگردان. رهبر فرزانمون سید مجتبی، رهبر عزیزمون رو عزت و نصرت و محافظت عنایت بفرما، عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.